ساعت 11 ایران، خبرها از رادیو فردا. نماینده اهواز در مجلس میگوید آلودگی هوای استان خوزستان از مرز بحران گذشته است. ایران از رونمایی یک جت جنگنده با نام صاعقه 2 خبر داد. بنیامین نتانیاهو بار دیگر تاکید کرد برای سخنرانی درباره برنامه هسته ایران به کنگره آمریکا خواهد رفت. درود شنوندگان ارجمند، بکتاش خمسه‌پور هستم. ناصر سودانی نماینده اهواز در مجلس شورای اسلامی میگوید آلودگی هوای استان خوزستان 66 تا 70 برابر استانداردها بوده و از مرز بحران گذشته است. به گزارش خبرگزاری فارس، این نماینده مجلس از حسن روحانی رئیس جمهوری خواسته تا هرچه سریع‌تر ستاد بحران برای رسیدگی به وضعیت هوای خوزستان تشکیل دهد. ناصر سودانی از وزارت خارجه نیز خواست تا با رایزنی با دولت عراق کانون‌های ریزش گرد و غبار را در خاک آن کشور مهار کند. گرد و غبار شدید در استان خوزستان روز یکشنبه موجب تعطیلی مدارس و ادارات در شماری از شهرهای این استان شد. گزارش‌های مشابهی از گرد و غبار در استان‌های ایلام و آذربایجان غربی در روزهای گذشته منتشر شده است. ایران میگوید یک هواپیمای جت جنگنده را که ساخت سازمان صنایع هوایی وزارت دفاع ایران است رونمایی کرده است. به گفته سرتیپ امیر حاتمی جانشین وزیر دفاع ایران، هواپیمای جت صاعقه 2 برای انجام ماموریت‌های تاکتیکی و آموزش خلبانان در مرحله پیشرفته به کار می‌رود. جانشین وزیر دفاع ایران اضافه کرد که این هواپیما نسبت به صاعقه 1 توان رزمی بالاتری دارد. ایران هواپیمای جنگنده صاعقه 2 را در آستانه سالگرد انقلاب به نمایش گذاشته است. با وجود تاکید رئیس جمهوری آمریکا بر عدم دیدار با نخست وزیر اسرائیل، بنیامین نتانیاهو میگوید مصمم است برای سخنرانی درباره برنامه هسته‌ای ایران به آمریکا سفر کند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، نخست وزیر اسرائیل در مورد گفتگوهای هسته‌ای ایران و 5 به علاوه 1 اظهار داشت معامله بدی با ایران در حال انجام است که به گفته او موجودیت اسرائیل را در خطر قرار خواهد داد. بنیامین نتانیاهو گفت که به همین دلیل مصمم است به واشنگتن برود تا موضع اسرائیل را برای اعضای کنگره و مردم آمریکا مطرح کند. نخست وزیر اسرائیل قرار است روز 3 مارس 12 اسفند به دعوت جان بینر رئیس مجلس نمایندگان آمریکا در کنگره سخنرانی کند. اسرائیل ایران را به تلاش برای ساخت بمب هسته‌ای متهم می‌کند، اما ایران همواره تأکید کرده برنامه هسته‌ایش غیر نظامی و صلح‌آمیز است. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در نشست خبری با آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان در واشنگتن گفت مسائل موجود با ایران بر سر برنامه هسته‌ای دیگر فنی نیست، بلکه اکنون به اراده و خواست سیاسی مربوط می شود. بنیامین صدر در گفتگو با یک کارشناس حقوق بین الملل می پرسد منظور و هدف باراک اوباما از اراده و خواست سیاسی چیست؟ بهمن آقایی دیبا در آمریکا.
صحبت آقای اوباما در واقع یک نوع هشدار جدی است برای از دست رفتن فرصتی که وجود داره. در وضعیتی که الان داریم پیش می‌ریم، فکر می‌کنم اکثریت افرادی که حتی نظر خوشبینانه داشتن به مذاکرات، نظرشون این هستش که در تاریخ مثل 31 مارس امکان این توافق کلی روی نکاتی که تصور می‌شد و رسیدن به چارچوب اون توافق جامع امکان پذیر نخواهد بود، برای اینکه عمدتاً از طرف مذاکره کنندگان ایرانی و به خصوص از طرف رهبر جمهوری اسلامی شرایطی تعیین میشه که رسیدن به این توافق رو عوضی که تسهیل بکنه مشکل تر میکنه. مثل اونچه که اخیراً آقای خامنه‌ای فرمودن راجع به این که توافق بایستی یک جا باشه و یه دفعه باشه و همه چی در یک مرحله حل بشه و نمیتونه تدریجی و نوبتی و متدرج باشه، چیزی که در واقع اصلا امکان پذیر نیست. بنابراین توافق یک جا که همه چیز رو در یک مرحله حل بکنه امکان پذیر نخواهد.
آقای خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی تاکید کردند که باید توافق یک مرحله‌ای و مشخص باشه و از تمدید مذاکرات هم ابراز خوشنودی نکردند. با توجه به این موضوع صحبت‌های آقای اوباما یا میتونه واکنشی باشه به صحبت‌های اخیر آقای خامنه‌ای درباره چگونگی و سرانجام گفتگوها؟
با توجه به اینکه وقت تعیین شده برای به نتیجه رسیدن این مذاکرات داره نزدیک میشه، از طرف دیگه شاهد مطالب جدیدتری هستیم از طرف دولت ایران در این زمینه، و در این حال نکته مهمتر این استش که در شرایط حاضر، حتی شرایطی که سال قبل وجود داشت و منجر شد به توافق ژنو، حتی اون شرایط هم وجود نداره. ما در آمریکا شاهد این هستیم که هر دو بخش از کنگره آمریکا در دست حزب جمهوری ها هست که طرفدار اتخاذ روش های سخت‌تری هست راجع به این مذاکرات، و حتی بخشی از اونها میگن هر طرحی که مورد پسند و قبول اسرائیل نباشه برای اونها هم قابل پذیرش نخواهد بود. در کل من منظورم این است که با جوی که موجود هست، انتظار این که در تاریخی مثل 31 مارس، یعنی روز یوم خورده از حالا، اون توافق کلی و چارچوب به دست بیاد و بعد به سرعت حرکت بشه به طرف توافق فنی و تا 30 مارس به یک جایی برسه، در حال حاضر خیلی دشوار به نظر میاد.
سناریوهای محتمل چه هست برای چشمانداز در واقع این پرونده هسته‌ای ایران؟
خب یکیش این هستش که یه توافق جامعی صورت بگیره. این در صورتی که تا 31 مارس این مورد یک توافق سوری صورت بگیره و طرفین بتونن به نکاتی برسن که میتونن بعد در یک مذاکرات فنی اون رو تبدیل به یک سند توافق جامعه بکنند، اون یک حالت هست. وضعیت های دیگر این هستش که اعلام شکست مذاکرات، و البته این منجر به این خواهد شد که صحبت های از تشدید تحریم ها علیه ایران و حتی اتخاذ روش های خصمانه از طرف کشورهای دیگه مطرح بشه. اما وضعیت سوم به نظر من ادامه کجدار و مریض همین مذاکرات هست، با توجه به این که دو طرف در وضعیتی نیستن که وارد صدا مرحله خطرناکتر از این، یعنی مثلا برخورد نظامی یا حتی بردن تحریم ها به مرحله که با تحریم نظامی فرق نداشته باشه، فرض کنید که محاصره دریایی و این حرف ها، در مرحله نیستن که موضوع رو به اون شدت از قضیه برسونن. بنابراین راه حل سوم یا وضعیت سوم ادامه مذاکرات هست، و من فکر میکنم که احتمال این وضعیت هنوز وجود دارد.
بهمن آقای دیبا، کارشناس حقوق بین الملل در آمریکا، با بنیامین صدر از رادیو فردا گفتگو میکرد. رادیو فردا همچنین ایستگاهی است برای بازتاب دیدگاه های شما درباره مسائل روز.
جناب آقای خامنه‌ای، واقعا اینجا باید بگم آفرین آفرین. الان تا حدودی در مورد مسئله هستی حرف دل مردم رو زدی. اینطوری باید تصمیم بگیری، واقعا باید کوتاه بیایی تا صلح بشه، دوستی بشه. الان درسته تو دهن تمام تندرو هم زدی. آفرین.
خط قرمز ها مات شد، تصمیم در برابر پنج به اضافه یک ننگ شد. فرامزا ترامی از شیراز.
اصل صلح دوستی در دنیاست، مگه مجبور به دفاع و جنگ بشیم؟ پس شهادت مقدس رو ول کنید، سازندگی کنید.
پول مردم که فکر میکنید آنها را آفریدید، زمین و ویلا و کاخ و چه و چه در خارج گرفتن و پذیرش گرفتن در کشور برای زندگی کردن، این کارا حرام است، نه صدای ساز و آواز. کسی که فکر میکنه حرامه گوش نمیکنه. چه کار مردم دارید؟ آقا جون، شما مملکت تو دارید نابود میشه، تورم 50%, 60% به دروغ اعلام میکنن 20%, 30%, 10%. چه خبره؟ نون دونه 1000 تومان. آره شما دنبال این هستی که ویالون حرامه، نمیدونم ساز حرامه، صدای آواز حرامه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
صندوق بین المللی پول با انتشار اطلاعیه‌ای بر روی وبسایتش نوشته است که سفر سالانه نمایندگان این صندوق به ایران به تازگی انجام شده و این هیئت در روزهای 4 تا 16 بهمن در تهران با مقامات ارشد اقتصادی ایران گفتگوهای مشورتی برگزار کرده است. حسن جعفری از رادیو فردا در همین باره گفتگویی دارد با فریدون خاوند، کارشناس امور اقتصادی، و می‌پرسد مناسبت چنین دیداری چه بوده است. فریدون خاوند:
دیدار سالانه هیئت نمایندگی صندوق بین‌المللی پول از ایران جنبه عادی داره، در مورد سایر کشورهای عضو این سازمان هم انجام میگیره. صندوق بین‌المللی پول میدونین یک نهاد مقتدر بین‌المللی هست که 188 کشور عضو اون هستن از جمله ایران. در اساسنامه این سازمان که در سال 1944 در براتون وودز به امضا رسیده، ماده 4 اساسنامه میگه که نماینده های این نهاد معمولا سال یک بار با تک تک کشورهای عضو گفتگوهای مشورتی دارند. به همین علت دیدار سالانه هیئت های این سازمان از کشورهای عضو معروفند به مأموریت های ماده 4. البته کاهش گاهی این دیدارها به دلایل مختلف انجام نمیگیره. مثلا در سال 1391 هیئت صندوق به ایران نیومد در دوره محمود احمدی نژاد. سال گذشته این دیدار از سر گرفته شد و امسال هم هیئت صندوق از 4 تا 16 بهمن ماه به ریاست مارتین سریسولا، معاون اداره خاورمیانه و آسیای مرکزی این نهاد، به ایران رفت. هیئت صندوق در اعلامیه دیروزش به صورت خلاصه اظهار نظرها و توصیه هایی کرده به مقام های ایرانی، ولی ارزیابی کلی و مفصل هیئت از اوضاع اقتصادی ایران بعداً منتشر خواهد شد، احتمالاً 1 تا 2 ماه دیگه.
آقای خواند، گفتید که از 4 تا 16 بهمن ماه در ایران بودند. ممکنه بگید که با چه کسانی دیدار کردند در این سفر خودشون؟
بر پایه اطلاعیه منتشر شده در واشنگتن، تیم اعزامی صندوق هم با مقامای ارشد بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی ملاقات کرده، هم با طیف وسیع از نماینده های بخش خصوصی. گفتگوهام درباره بهبود قابل توجه شرایط اقتصاد کلان طی سال گذشته انجام گرفته بر اساس این اعلامیه، و همینطور در مورد چالش هایی که این چشمانداز مثبت با اونها روبرو شده به دلیل افت قابل ملاحظه قیمت نفت و شرایط نامطمئن حاکم بر فضای خارجی ایران.
ظاهرا توصیه های هم این هیئت نمایندگی به مقام های اقتصادی ایران کرده. از این توصیه ها کدوم ها بارزتر و چشمگیرتر هست؟
بله، گویا گفتگوهای تیم اعزامی صندوق با مقام های ایرانی عمدتا متمرکز بوده بر راه حل هایی که به ایران اجازه بده دستاوردهای خودش رو در مورد کاهش نرخ تورم و پشتیبانی از اقتصاد کشور حفظ بکنه و در همون حال خودش رو تطبیق بده با شرایط دشوار ناشی از سقوط قیمت نفت. هیئت پیشنهاد کرده کسری بودجه در سال مالی 1394 از 2.5% تولید ناخالص داخلی بیشتر نشه. سیاست پولی ایران باید از طریق کنترل رشد نقدینگی جلوی افزایش انتظارات تورمی رو بگیره و در واقع از ترکیب سیاست‌های گوناگون به دفع شوک‌ها کمک بکنه. برای اطلاعات بیشتر در مورد توصیه‌های صندوق، همونطور که عرض کردم، باید منتظر انتشار گزارش تیم اعزامی این صندوق بود.
فریدون خاوند، کارشناس مسائل اقتصادی، با حسن جعفری از رادیو فردا گفتگو می‌کرد. خبرها و گزارش‌ها را همچنین می‌توانید از طریق وبسایت رادیو فردا radiofarda.com پیگیری کنید. فشرده خبرها 11:30 دقیقه ایران.